بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 75 و 76 عروه، نحوه تعلق خمس و احکام تصرف در مال غیر مخمس مطرح شد. به عرض رسید که نظم طبیعی بحث این است که در مقام اول روشن بشود آیا این خمس یک تکلیفی است به ذمه تعلق گرفته، نظیر نماز و روزه و امثال ذلک، یا یک امر مالی است که به مال تعلق گرفت. این مقام اول. در مقام ثانی اگر ثابت شد که به مال تعلق گرفته، به عین خارجی تعلق گرفته، نحوه تعلقش چگونه است؟ آیا خود عین متعلق است یا اینکه این کلن مال و مالک است و یک حقی برای امام و بنی هاشم به این تعلق میگیرد و مانند و نظیر حق و رهانه یا اینا. و اگر ثابت شد که خود این مشترک است، مال بین مالک و امام و بنی هاشم، نحوه شرکتش به نحوه اشاعه است یا به نحوه کلی فلمعین. هر کدام از اینها اگر مشخص شد، یعنی اگر کلی فعل معین شد یا به نحو اشاعه شد، احکام خاص خود را دارد. اونگاه نوبت می رسد به مقام بعدی بحث که اگر کسی خواست خمس را ادا کند، حتما باید از عین مال بدهد یا از غیر مال می تواند بدهد. اگر از غیر مال توانست بدهد، آیا حتما باید نقد باشد یا کالا و جنس هم می شود به عنوان خمس داد؟ این مقام های چهار یا پنجگانه بر اساس نظم طبیعی باید تبیین بشود. از بحث های سابق چنین به دست آمد که خمس نظیر نماز و روزه یک تکلیف محض نیست، بلکه یک امریست متعلق به مال. نظیر کفاره نیست، نظیر زکات فطر نیست، نظیر دیه نیست. دیه هم یه امر مالی است، کفاره هم یه امر مالی است، زکات فطر هم یه امر مالی است، لکن تکلیف محض است. هرگز به ذمه، هرگز به عین تعلق نمیگیرد و که این خارجی متعلق زکات فطر یا کفاره یا دیه باشد، این چنین نیست. پس صرف این که یک شیء امر مالی است به یک واجب مالی است، لازمش آن نیست که به این تعلق بگیرد. ممکن است یک واجب مالی باشد ولی به ذمه تعلق بگیرد و نظیر صوم و صلات باشد، مثل کفاره، مثل زکات فطر، مثل دیه و مانند آن. همه اینها ثبوتاً ممکن است ولی اثباتاً باید از ادله خاص استنباط کرد. و روایات باب خمس نشون میدهد که خمس یک حق مالی است که به عین تعلق گرفته، نه نظیر یک زکات فطر و مانند آن باشد که به ذمه تعلق گرفته باشد. حالا نحوه تعلقش به نحوه اشاعه و شرکت اشاعی است یا کلی فعل معین؟ معنای اشاعه آن است که هر جزئی از اجزای این مال اگر دست فرض بشود، مشترک است بین مالک و امام و بنی هاشم، نظیر شرکت هایی که افراد با هم دارند. خاصیت شرکت این است، نظیر سهام و راس که با هم شریکن. و معنای کلی فعل معین آن است که یکی از این افراد به طور ناشناس اون نه به این معنا که یکی از افراد فرد لا علی تعیین وجود خارجی داشته باشد، بلکه به این معنا چون امر اعتباری است، به این معنا که این انبار گندم اثر مثلا اگر 100 یا 1000 کیلو است، خصوصیت های این افراد مال مالک است، ولی یک کیلوی بدون خصوصیت که خصوصیت را مالک باید تعیین کند، اون را ممکن است بفروشد. این که میگن یک کیلو از این انبار یا یک من از این انبار، سا من صبره، این رو میگن کلیه فعل معین. این کلیه فعل معین یه اصطلاح فقهی است، نه با اصطلاح منطقی هماهنگ است، نه با اصطلاحی که در علوم معرفتی مطرح است. در منطق وقتی گفتن کلی، یعنی یه معنای جامعی که قابل صدق بر کثیری نست، معناست. به همون معنا در بعضی از بحث‌های اصول هست که فرون چیز کلی است یا کلی قسم ثالث است یا کلی قسم فرد. و اما کلی که در بحث‌های عقلی و علوم عرفانی و مانند و مطرح است، یک وجود خارجی وسیع را میگن کلی، این میگن کلی سیعی. خب وقتی اونها میگن کلی، یعنی یک موجود خارجی وسیع. اگر در کتاب‌های پیشینیان در بحث‌های نجومی میگفتن فلک و الافلاک کلی است، یعنی یه موجود خارجی محیط و وسیع است. این اصطلاح است. در فقه هم یه اصطلاح خاص است. وقتی گفتن کلی، نه یعنی فی ذمه، تا کسی بگوید ما کلی فعل معین نداریم. اگر کلی همون اصطلاح فقهی بود، همون اصطلاح منطقی بود و مانند آن، اون از ذهن به ذمه می آمد و قابل تطبیق بود بر افراد کثیره. ولی همونطوری که ما در بعضی از علوم عقلی داریم که موجود خارجی رو میگن کلی، یعنی شخص خارجی رو میگن کلی، یه اصطلاح هست. یک فردم هست، یک شخص خارجی معین هست، او بهش میگن کلی. مثلا میگن عقل اول موجود است کلی، یعنی محیط است و وسیع. یا علمای نجوم اون فلک افلاک را یا محددون جهات را به باورش که داشتن میگفتن فلک کلی، یعنی محیط. پس یک موجود مشخص خارجی را بعضی از صاحبان علوم اصطلاحاً او را کلی میگن. در فقه هم به شرح زن یه اصطلاحی است، کلی فی المعین، یعنی این انبار گندم که دارای 100 یا 1000 من گندم است، یک من بدون تعیین، نه لا علی تعیین وجود داشته باشد، بلکه به این معنا که انتخاب و اختیار این یک من به دست فروشنده است، نه به دست خریدار. چنین چیزی را اصطلاح فقهیش برای از کلی فعل معین. خب آیا این به نحو کلی فعل معین است یا به نحو اشاره؟ و این را باید هر دو نحوش ممکن است، باید که دلیل ثابت کند. ظاهر ادله باب خمس همون اشاعه است. چرا؟ برای اینکه روایات و ادله باب خمس چهار طایفه بود تقریبا. طایفه اولا که اقوت طوائف است، هیچ حرفی از حروف جار او را همراهی نمی کند. دارد که وعلم و انما قرمتم من شئین فان لله خمسه، که این خمس به خمس مثل جمعه به جمعه، شاید اون خمس افسح باشد، شاید جمعه افسح باشد. لذا فرمود ازا نودی لسلات من یوم الجمعه فس اولا ذکر الله. خب خمس به خمس همون یک پنجمه دیگه. این خمس که یک پنجمه است، نفرمود در این مال یک پنجم است، یا بر این مال یک پنجم است، یا از این مال یک پنجم است. فرمود هر چه غنیمت کردید خمس همون مال خدا و رسول و ذی القربی مانند آن است. خب این طایفه اولا که اقوت طوائف است. سه طایفه دیگر از نصوص لسانشون با حرف جر هست که دارد فی علا من، که این طوائف سگان هم در نوبت‌های قبل قرائت شد. بعضی از روایات لسانش این است که فی یعنی در فی ما یخرج من المعادن و البحر الخمس. بعضی از نصوص لسانش علاست که الخمس و علا خمسه اشیا. بعضی از طوائف لسانشون من هست که الخمس و من خمسه اشیا. این طوائف چهارگانه اقوت طوائف و ازهر طوائف همون طوائف اولاست که ظاهرش این است که بدون حرف جر خود اون شیء مغتنم دارا خود او خمس او را باید داد، نه که در او خمس است یا بر او خمس است یا از او خمس است. این ظاهرش کسر مشاهه. اگر چنون که دو نفر شریک بودن، حالا یا در مضاربه یا در غیر مضاربه شریک بودن و درصد شرکت یکی 20% بود یکی 80%، یعنی یکی 1/5 بود دیگری 4/5، خب اونها همون اشاعه می فهمن دیگر. اگر گفتن 20% این مال مال فرون شخص است، 80% مال فرون شخص است، این کسر مشاع می فهمن دیگر. اگه گفتن خمسش مال آن است یا چهار خمسش مال فلان شخص، این کسر مشا میفهمد. این ظهور قوی دارد در کسر مشا. اما اون طوائف سگانی که با حرف جر استعمال شد که فی یا من یا علا، گرچه به این شدت و قوت ظهور در کسر مشا ندارد، ولی منافات با کسر مشا هم ندارد و نمی شود گفت که این فی به معنای ظرفیت است، نظیر فی قتل الخطأ دیتون، که ما بگیم این فی به معنی ظرفیت نیست، معنی سببیت است. چرا نمی شود گفت؟ برای که در مسئله فی قتل الخطأ دیتون اونجا به فعل اسناد داده شد، می توان گفت که به این قرینه که فرمود در قتل خطأ دیه است، یعنی قتل خطعی سبب دیه است، تو خود قتل که دیه نیست. ولی اگر در باب زکات مثلا فرمودن فی خمس من الابل شاتون، میتوان گفت که در متن این مال یه گوسفند است. حالا چون اینا شتر است و اون گوسفند، لابد در مالیت این شتر ها گوسفند هست، نه به عنوان کسر مشا یا به عنوان کلی فعل معین، بلکه به لحاظ اصل مالیت می شود شرکت حساب کرد. پس اگر در باب دیه گفتن فی قتل الخطأ دیتون، اونجا فی را به معنای سببیت گرفتن و معنای ظرفیت، برای آن است که قرینه او را همراهی می کند، برای اینکه در قتل که دیه نیست، این قتل خطأ سبب دیه است، وگرنه دیه که تو این ظرف وجود ندارد که اونجا قرین است. ولی نمی شود گفت که همون طوری که فی قتل الخطأ دیتون ما فی را منی ظرف سببیت می گیریم نه منی ظرفیت، در باب زکات هم که گفتیم فی خمس من الابل شاتون، این فی منی سببیت باشد نه ظرفیت. و باب زکات به معنای سببیت است و زکات به خمس در بسیار از احکام شریکن. و اگر در باب خمس هم گفته شد فی خمس من الاشیا فی ما یخرج من المعادن خمسون، این هم معنی سببیت باشه. این راه ها هیچ کدوم قابل طی کردن نیست. ظاهر فی سببیت است. و اگر اون مواردی که ان امرأتا دخلت النار فی هرتن، که او رو به معنای سببیت گرفتن چون قرینه او رو همراهی میکنند، فی هرتن حبست ها فلان، که تو کتاب های نحوی همون کتاب های ابتدایی مثال زدن. پس اگر گفته شد فی قتل الخطأ دیتون، اونجا ما قرینه داریم این فی سببیت است. ولی به چه دلیل بگیم فی ما یخرج من المعادن خمسون، این فی هم ونی سببیت است؟ یعنی استخراج معدن سبب می شود که شخص خمس بدهد، نه اینکه در متن مال خمس است. خب پس ظاهر فی در این گونه از موارد همون ظرفیت است و تغایر ظرف و مظروف هم محفوظ است، برای اینکه در این مال هم مالک سهم دارد هم امام بنی هاشم، مثل اینکه هر کدام از ورثه می توانند بگوین من در این مال سهم دارم. تغایرش به این است که دیگران هم سهم دارن، او هم سهم دارد. از این جهت همین مصحح ظرفیت و تغایر ظرف و مظروف است. این می تواند بگوید من در این مال ظرف دارم سهم دارم، دیگران هم می توانند بگوین ما در این مال سهم داریم. و اون طایف از نصوص که دارد منهو، یعنی از این پنج چیز خمس بدید، اینکه ظهورش در تبعیضه، که یعنی از بعضی از اینها شما خمس رو ادا کنید، اینکه منافات ندارد به اینکه خمس به نحو شرکت به این تعلق بگیرد و خمس رو هم باید از این بپردازید. این گذشته از اینکه نحوه تعلق خمس را به این تبیین میکند، بیان میکند که خمس رو هم باید از این داد. علا هم منافات ندارد به این که به نحو شرکت باشد، ولی شخص باید این را تدهیر کند تا ذمه خود را تبرئه کرده باشد، چون او مکلف است که این را تدهیر کند. در حقیقت به هر تقدیر در بین این طوائف چهارگانه یک شدت و ضعفی در ظهور هست، ولی تعارضی در ظواهر نیست. از هر طوائف همون طائفه اولاست که آیه سوره انفال و بعض از روایات است که می‌فرماید اون چرا که شما به دست آوردید خمسش مال خداست، زارش کسر مشا است. وقتی کسر مشا شد دیگه کلی فعل معین نیست. این چنین نیست که مثلا یک پنجم لا علی تعیین مال امام بنی هاشم باشد و اختیار تعیین او به دست مالک باشد. ما در نحوه ادا که مقام چهارم یا پنجم بحث است، اونجا باید ثابت بکنیم که مقتضای شرکت در عین آن است که این شخص باید از خود عین بدهد یک، و اگر بخواهد در جزئی از اجزای این عین تصرف بکند قبل از ادا حق ندارد این دو، و اگر بخواد از خارج ادا کند دلیل دیگر طلب میکند. البته این حکم مشترک است، چه ما بگیم کلی فعل معین است چه بگیم به نحو اشاعه، اگر بخواهد از خارج بپردازد دلیل دیگر طلب میکند. خب پس تا کنون این دو مقام روشن شد که امر مالی است به این تعلق بگیرد و نحوه تعلقش هم اشاعه است نه کلیه فعل معین. بله بله، حق که منافات ندارد در مقابل ملک نیست. اگر در مقابل ملک قرار بگیرد تفصیل قاطع شرکت است، وگرنه مگر ورثه نمیگن ما حق داریم؟ زوجه هم بگد ما حق داریم، ورثه هم میگن ما حق داریم. زوجه حق دارد در مالیت مال، ورثه حق دارند در متن مال، هر دو هم میگن ما حق داریم. و این کلمه هم که حقیقت شرعیه ندارد که ما بگیم در روایت که وارد شده است حق، یعنی یه چیزی که متعلق به عین است نه خود عین. بنابراین حق اون تعبیر عرفیش هم به متن مال گفته می شود، هم به چیزی که به مالیت مال تعلق گرفته، هم مرتهن می گوید من در این حق دارم، حق الرهانه، هم زوجه می گوید من در این ماترک حق دارم که در مالیت است، هم پسر و دختر می گوید ما در این مال حق داریم. پس حق گاهی به مصداقش این است، گاه مصداق چیزی است که متعلق به عین. خب و هرگز این حتی یصل الی نحقنا با ظهور انما قرمتم من شیء فان لله خمسه مخالف نمیتواند در برابر اون ظهور قرار بگیرد. ظاهرش این است که یک پنجم متن این مال مال خداست. خب مقام ثالث بحث این است که حالا که به نحوه شرکت هست، به نحوه اشاعه هست، هر گونه تصرفی را این شخص بخواهد در این مال بکند ممنوع است. باید به اذن عهد و شریک، به اذن شریک باشد. اگر به نحوه کلی فعل معین بود، برابر مسئله 76 که صاحب عربه رضوان الله علیه فرمودند، شخص می تواند در 4/5 مال خود تصرف بکند، حالا یا تصرف خارجی یا تصرف اعتباری. تصرف خارجی این است که مصرف بکند، یعنی بخورد، بپوشد، منتقل کند به دیگری، به نقل خارجی. تصرف عینی آن است که این مال در سر جاش محفوظ است، میگد بیعتو. نقل و انتقال خارجی نیست، تصرف خارجی نیست، تصرف اعتباری است. آیا این مشروع است یا مشروع نیست، صحیح است یا صحیح نیست. بنابر این که به نحو کلی فعل معین باشد، تصرف در اون 4/5، خواه تصرف به صورت نقل و انتقال خارجی باشد، خواه به صورت نقل و انتقال اعتباری باشد، جایز است. وقتی اون 1/5 موند، این یه تعین قهری دارد، به نحو ذمه نیست. کلی فی المعین به نحو ذمه نیست که ذمه این شخص مأخوذ است که از این ادا کند، این چنین نیست، بلکه حق امام بنی هاشم چون به این تعلق گرفته به نحو کلی فی المعین، 4/5 تصرف شده و 1/5 مونده، این یک تعین قهری دارد که از این به بعد اگر مالک بخواهد بگوید من از مال دیگر میپردازم، صاحب حق میتواند بگوید نه، من این همین 1/5 مونده را طلب میکنم. اگر ما میبینیم صاحب مید مالک میتواند از این دیگر بدهد، برای اینکه دلیل دیگر دارد که در هنگام تفریق ذمه دست مالک باز است، حتی بنابر اشاعه. و نه، مقتضای قاعده این است که اگر گفتیم کلی فعل معین، تصرف در 4/5، چه تصرف خارجی چه تصرف اعتباری، جایز است. وقتی به اون 1/5 آخر که رسید، حق امام بنی هاشم متعین می شود. و اگر به نحو اشاعه باشد، تصرف در هیچ جزئی جایز نیست، نه تصرف خارجی نه تصرف اعتباری در هیچ جز جایز نیست، مگر اینکه به اذن امام بنی هاشم باشد. خب این فرق فقهی اشاعه با کلی فعل معین. حالا اگر تصرف کرد، تصرف دو جور، یه وقتی خودش مصرف، چون کل این بحث ها بعد از استقرار است و بعد از حلول حول، نه در اثناء سال، یعنی بعد اینکه سال تمالی تمام شد، کسی حساب سال داشت، حساب سالش بفرمایید آخر اسفند بود، آخر اسفند تمام شد، حالا اول فروردین قبل از تفریق و تصفیه حساب، حق ندارد در این مال تصرف بکند. بگوید من به ذمه میگیرم، قبلا ثابت شد که این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه او ولایت ندارد که این سهم امام بنی هاشم که به این تعلق گرفته اون را به ذمه خود منتقل کند، باید با ولیش مذاکره کند، به اذن ولی به ذمه بگیرد، نه خودش یه همچه ولایت داشته باشد. اون بیانم که برام صاحب جواهر رضوان الله در بحث معدن داشتن، این ناتمام است، چون برخلاف قاعده است، به دلیل طلب میکنند. به چه دلیل شخص ولایت دارد که حق امام بنی هاشم را به ذمه خودش منتقل کند و در کل این تصرف بکند؟ قاعده شرکت این است که تا عهد و شریکن اجازه نداد، دیگری نمیتواند در مال او تصرف کند. این قاعده اولی شرکت است. پس حق بنابر کل اشاعه به هیچ تصرفی حق ندارد. اگر تصرف خارجی کرد، بر اساس قاعده من اسلف ضامن است. و اگر تصرف اعتباری کرد، یعنی فروخت به کسی، نسبت به حق خودش اون معامله تام است، نافذ، اما نسبت به خمس اون معامله فضولی است. وقتی معامله فضولی بود، اگر امام یا معزون از طرف امام اون معامله را امضا کردن، یعنی اون یک پنجم را امضا کردن، این نظیر فضولی است که اجازه داده شد. اونگاه عوض این مبی برمیگردد، چهار پنجمش که مال شخص بود، یک پنجمش مال امام و بنی هاشم میشود اگر معامله فضولی امضا شده است. و اگر اون معامله رد شد، اگر عین اون مبی باقی است، یک پنجم اون عین مال امام بنی هاشم است، به صاحب خمس اون یک پنجم را استرداد بود. و اگر اون یک پنجم تلف شد، یعنی بعد از اینکه بر با عقد فضولی مالک این را منتقل کرد به دیگری، خریدار او را مصرف کرد، تنها نقل اعتباری نبود، نقل خارجی هم او را همراهی کرد و خریدار او را تصرف کرد و از بین برد، اونگاه بر اساس قاعده تعاقب ایدی ولی شر حق دارد هم به مالک مراجعه کند هم به خریدار مراجعه کند. چرا؟ چون وقتی این عین تلف شد، قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی هم شخص مالک را ضامن می داند هم خریدار را ضامن می داند. منتها حالا خریدار نمی دانست، دوباره بر می گردد و غرامت را از مالک می گیرد و بایع می گیرد، دو مطلب دیگر است. خب پس اگر چنون چون این موجود است، ولی شر امضا نکرد که خود اون این را اینما وجده اخذ، و اگر این تلف شد، می تواند قیمت او را، که این زمان زمان قیمت است دیگه، زمان ید است نه زمان معاوضه، دیگه سخن از عوض نیست، سخن از قیمت است، بدل است. چون اگر بی را امضا کرده بود، اون زمان معاوضه را مالک می شد. وقتی اون معامله را ابطال کرد، رد کرد، امضا نکرد، زمان ید است نه زمان معاوضه، یعنی قاعده علل ید حاکم است، نه اون قاعده عوض، هرچی کسی که معوض را گرفت عوض بود بپردازد. بر اساس قاعده علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون حاکم شر می تواند هم به مالک مراجعه کند هم به خریدار، منتها خریدار به مالک مراجعه می کند. این دو تا فر در صورتی است که شخص یعنی مالک روی عین معامله کرده باشد، یعنی عین غیر مخمس. اگر روی عین غیر مخمس معامله کرده باشد، حاکم شرع اگر امضا کرده است که به خمس عوض مراجعه می کند، و اگر امضا نکرده است که عین را می گیرد، عینما اخذ وجده اخذ، و اگر عین تلف شد، قیمتش را هم می تواند از مالک بگیرد هم می تواند از خریدار، رو قاعده تعاقب عیدی. این فرو مربوط به آن است که معامله روی عین باشد که میشه معامله فضولی. ولی بله اون در اصل مسئله هست. حالا قبل از بی چی کار میکنن؟ دو تا شریک چی کار میکنن؟ اگر دو نفر مزاربتن یا غیر مزاربتن یه فرش رو شریک بودن، یا ورثه یک فرشی را به ارث بردن، اون چی کار میکنن؟ هر نحوه توضیحی که در عین مشترک بین چند نفر که قابل تفکیک و تفریق نیست، اونجا گفته شد اینجا هست. اگر یک اتاق بود مشترک بین چند نفر که نمیشود اون رو نصف کرد، که یا یه فرش بود یا یک ظرف بود که نمیشود اون رو نصف کرد، که این یک قانون عامی است که در همه موارد افراز سهام مشترک جاری است. هر جا یه ظرف مشترک بین دو نفر را خواستن تقسیم بکنن، هر جور اونجا تقسیم میکردن، اینجا هم که بین مالک و امام بنی هاشم مشترک است تقسیم میکنن. خب اگر چنون که معامله روی عین مال بود فروعش همین است. اگر معامله روی عین نبود که غالب همین قسم اخیر است که معامله معمولا رو ذمه است، اگر فروشنده یا خریدار روی عین مال معامله نکردن، مثلا کسی چیزی را به ذمه خرید در هنگام اداء مافی ذمه مال غیر مخمس را تعدیه کرده است، قبلا ملاحظه فرمودید در این گونه از مراحل معامله فضولی نیست، ادا فضولی است. چون معامله رو ذمه بود، یعنی یک متاعی را به ذمه خرید به 100 دینار، در هنگام ادا مالی را داد که خمسش رو نداده بود که 1/5 این مال مال امام بنی هاشم است، مال مردم را در حقیقت به طلبکار داد، به فروشنده داد. معامله روی عین تعلق نگرفت تا بشه فضولی، معامله در ذمه بود، یعنی یک فرشی را از فرش فروش خرید به 100 درهم در ذمه، در هنگام ادا مالی را داد که اون مال متعلق خمس بود و 1/5 مال امام بود. این ادا می شود فضولی، نه معامله می شود فضولی. لذا هیچ حکمی از احکام معامله فضولی و روبارو نیست. اداء فضولی یعنی چی؟ یعنی مال مردم رو شما به دیگری دادید، همین. اگر دیگری مالش رو هر پیدا کرد که می گیرد، اینما وجد اخذ، و اگر اون مال تلف شد که بر اساس قاعده تعاقب ایدی به هر کی هر کدوم از اینا میتواند مراجعه کند، دیگه بیاندیشد ببیند اگه این معامله سودآور بود معامله را امضا بکند و اگر سودآور نبود امضا نکند، این چنین نیست، چون او هیچ سهمی در این معامله ندارد، چون معامله به عین تعلق نگرفت، به ذمه تعلق گرفت و مال امام و بنی هاشم عهد العوضین قرار نگرفت. این در مقام وفاء به عقد که میخواد اوفو بالعقود را امتثال کند، در مقام وفاء مال غیر مخمس را داد، نه در محور عقد. ما یه عقد داریم، یک اوفو بالعقود. این اوفو بالعقود بعد از تمام شدن نصاب عقد است. عقد بین عوض و معوض است. فضولی بودن یا غیر فضولی بودن در محور عقد است که عوض و معوض کنار هم قرار می گیرن. اگر در هنگام بستن عقد فرش خارجی را خرید به 100 دینار در ذمه، اون 100 دیناری که در ذمه است عوض است و فرش خارجی معوض، هیچ کدوم فضولی نیست. حالا که فروشنده وفا کرد، یعنی عین این فرش را به خریدار داد، خریدار میخواد به عقد وفا کند، اون ثمن را بپردازد، در هنگام تسلیم ثمن مالی میدهد که خمس اون مال داده نشد، اینجا وفا میشود فضولی، نه عقد میشود فضولی. و وفای فضولی هیچ حکمی ندارد که حالا اگر صاحب مال امضا نکرد معامله به هم بخورد، اگر امضا کرده است در سود شریک باشد، اینا نیست. معنای فضولی بودن وفا این است که قصبی کرده باید مال طلبکار را بپردازد. این چنین نیست که او بیندیشد ببیند این معامله سودآور است معامله را امضا بکند و اگر سودآور نبود معامله را امضا نکند، این طور نیست، برخلاف اونجا که به این معامله به این تعلق گرفته. حالا که این چنین است، این شخص خمس مال را باید بپردازد. اگر این مال غیر مخمس بود، این مال غیر مخمس بود، خب حاکم شرع اینما وجده و اخذه، و اگر نه تلف شد بر اساس قاعده تعاقب ایدی، حاکم شرع هم میتواند به فروشنده مراجعه کند هم به خریدار. ولی الان ای تقدیرن در مقام های بعد، یعنی مقام 4 یا 5 که روشن میشود کسی که مکلف تأدیه خمس است هم میتواند از عین مال بدهد هم میتواند از غیر، چنین خریداری یا فروشندهی که با مال غیر مخمس معامله کرده است میتواند از مال دیگر خمس را بپردازد، فضولی بودن اصل معامله را در پر قبلی، فضولی بودن وفای با معامله را در فرع بعدی برطرف بکند. چرا؟ چون شخصی که باید خمس بپردازد اگر حتما عین مال را باید تأدیه می کرد حکم همین بود، ولی اگر در مقام امتثال او دستش باز است هم می تواند از عین مال بپردازد هم می تواند معادل اون را از مال دیگر، حالا بفرمید از نقد، بپردازد، اگر چنونچه این شخص از مال دیگر پرداخت دیگر این مشکل فضولی بودن برطرف می شود. بیان ذلک این است، اونجا که معامله با متن این مال غیر مخمس بود که شده فضولی، یک پنجم مال امام بنی هاشم بود، چهار پنجم مال شخص با متن این مال معامله کرد، یعنی در مقام عقد شده فضولی، وقتی از خارج خمس را داد مشمول قاعده من با ثم ملک می شود. اگر در اون قاعده که اگر کسی مال غیر را فروخت بعد مالک شد آیا دوباره باید اجازه بده یا نه همین این مالکیت بعدی امضای بیع قبلی است، اگر گفتیم من با ثم ملک، ملک شیئن، کافی است در صحت بیع قبلی، اینجا هم اگر کسی با مال غیر مخمس معامله کرد با متن این مال که معامله شد فضولی، بعد از معامله بدون اینکه حاکم شرع اذن بدهد خودش خمس را از مال دیگر تأدیه کرد، پس اون یک پنجمی را که قبلا مالک نبود هم اکنون مالک است، وقتی مالک شد معامله از فضولیت بیاد بیرون، پس معامله چند جور از فضولی بودن بیرون میاد، یه وقت است که مالک اصلی اجازه بدهد، یه وقت انسان خودش مالک اصلی بشود. در اینجا اگر کسی که خمس بر عهده اوست از مال دیگر خمس را ادا کرده است خود شده مالک، دیگر نیازی به امضا ندارد، پس معامله دو جور از فضولی بودن بیرون میاد، یکی این که مالکش اجازه بدهد، دیگر این که خود این شخصی که بالفضولی فروخت خودش بشود مالک. با مال غیر مخمس اگر کسی معامله کرد دو جور این معامله از فضولی بودن بیرون میاد، یکی این که حاکم شهر راجع به اون یک پنجم تصمیم بگیرد، دوم این که خود این شخص خمس را از مال دیگر بپردازد، وقتی از مال دیگر پرداخت خودش مالک اون خمس می شود، وقتی مالک اون یک پنجم شد مثل این که مالک اون چهار پنجم بود معامله صحیح بود و نیازی به اذن نداشت، الان هم که مالک این یک پنجم شد در حقیقت مالک کل مال است، مالک پنج پنجم است، معامله از فضولی بودن بیرون میاد. فروعی را که مرحوم صاحب عربه رضوان الله در مسئله 75 ذکر کردن و مقدار در 76 بخش مهمش با این بیان حل می شود. حالا می ماند این مسئله که او به چه دلیل مختار است و مجاز است که از مال دیگر بپردازد، اگر از مال دیگر می تواند پردازد حتما باید اون مال دیگر نقد باشد، یعنی پول نقد باشد، یا جنس و کالا هم اگر بدهد کافی است، که این به نوبت بعد ممکن شد. الحمدلله رب العالمین.